بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولی عصر. شما بیننده 18مین قسمت از سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش در فصل دوم هستید که این برنامه در ایام نوروز تقدیم حضور شما میشه، برای شما در اون زمان پخش میشه و قرار هست ما یک سری از اتفاقاتی که در ایام نوروز میفته و قبل از نوروز میفته رو یه بررسی داشته باشید نسبت بهش، ولی رویکردمون همون بحث ایران باستان و زرتشتیگری است. ارتباط این مسائل رو با آیین زرتشت و ایران باستان و اینکه ببینیم واقعا بعضی از این سنت‌ها آیا ملی است، آیا زرتشتی است و آیا اصلا نه ملی و نه زرتشتی است، در این مورد می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. امیدوارم که انشالله این برنامه رو می‌بینید آخرش یه بازنگری نسبت به اون دیدگاهتون، اگر خلاف آن چیزی که مستندات میگویند، یه بازنگری در مورد اعتقاداتتون و رویکردتون نسبت به این مسائل داشته باشید. خب اتفاقاتی که میافتد در ایام نوروز، ما وقتی که به سال شمسی نزدیک میشیم و تحویل سال شمسی نزدیک میشیم، یک سری اتفاقات از قبل از این تحویل سال یا یک سری سنت هایی، حالا درست یا غلط، قبل از تحویل سال اتفاق میفته. یک اتفاق خود تحویل سال و نوروز هست و یک اتفاق دیگه ثبت ششم فروردین به عنوان سال روز ولادت زرتشته که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد. اولا ما یه مسئله رو باید مشخص کنیم، آیا نوروز یک جشن زرتشتی است یا یک جشن ملی است؟ ببین تفاوتش چیه؟ تفاوتش این است که اگر نوروز یک جشن ملی باشه متعلق به این سرزمینه و سرزمین‌های دیگه ای که در اون زمان به هر حال وسعت ایران بیشتر از این چیزی است که الان داریم با این اضلاع سیاسی نگاه میکنیم بهش، اگر ملی باشه متعلق به هم است، ولی اگر زرتشتی باشه مختص به یک آیین خاص هست. من این رو باید خدمت شما عرض بکنم که اصلا اساسا زرتشتی ها دو تا عید داشتن، یه عید کبیر، یه عید صغیر، یه عید بزرگ و یه عید کوچک. و عید بزرگ زرتشتی ها بر اساس آنچه که خود زرتشتی ها گفتن اصلا این یک فروردین نیست. حالا با هم دیگه ببینیم کتاب دانشنامه مزدیسنا رو، اون سوالاتی که در برنامه دارم از زرتشتی دارم تکرار خواهم کرد، عمدن به تأخیر انداختم طرح این سوالات رو توی این قسمت از برنامه. کتاب آیین زرتشت واژه‌نامه‌ای توضیحیش هست، دانشنامه مزدیسنا، که جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری نوشتن. در این کتاب وقتی که آمده در مورد نوروز توضیح داده، صفحه شماره 455 در مورد نوروز که آمده است و توضیح داده است، اینگونه می‌نویسد که نوروز که آن را به جمشید نسبت می‌دهند، یکی از جشن‌های بزرگ ملی ایرانیان است. ملی، نه یک جشن زرتشتی. حالا سایر اسنادم بهتون نشون میدم. که در آغاز بهار و اولین روز سال و اول فروردین ماه برگزار می‌شود. پس نوروز یک جشن ملی در اول فروردینه. اما نکته جالب این است که در ادامه ایشون می‌آورد و می‌نویسد در تاریخ از دو نوروز بزرگ و کوچک یاد شده. ببینید شخص زرتشتی چه می‌گوید. نوروز بزرگ چه نوروزیه نزد زرتشتی‌ها؟ روز ششم فروردین است که ایشون ادعا می‌کنه برابر سنت مصادف با زادروز خجسته زرتشت است. حالا می‌رسیم بهش که ببینیم واقعا همچین چیزی هست یا نیست، چقدر این ادعا با واقعیت همخوانی داره و از احترام و تقدسی خاص بهره‌مند است که هنوز میان زرتشتیان اثرات ویژه آن باقی است. یعنی اصلا زرتشتی‌ها روز اول فروردین رو عید بزرگ خودشون نمیدونند. شش فروردین رو اینجا آورده گفته ما روز بزرگمونه، عید بزرگمونه، یک فروردین عید کوچک میدونن. خب این یک مصدر. بعدی کتابی است، کتاب شمع و لنگری. خب این کتاب رو که انتشارات هیرومبا آمده است و چاپ کرده، گونه ای از آداب و رسوم زنده، گوشه ای از آداب و رسوم زنده زرتشتیان. یعنی چی؟ یعنی اون آداب و رسومی که در بین زرتشتی هنوز زنده است، یعنی هنوز دارن مقید هستن بهش و هنوز اجراش میکنن، رو آورده در این کتاب مطرح کرده که نگارشش توسط خانم کتایون مزداپور هست و ویدا نداف. اینجا هم میاد در صفحه شماره 90 تصریح میکنه نسبت به این مسئله و میگوید خصوصیت نوروز از نظرگاه ذات، از نظرگاه ذات طبیعی و اصلی آن داشتن وجهی تقویمی و جهانی است، ربطی با این زرتشت ندارد. این جشن با تغییر فصل و آمدن بهار پس از زمستان یکتایی و وحدت دارد. جشن‌های بهاری در سراسر جهان و در همه فرهنگ‌های بشری هست، نه فقط زرتشتیگری، حتی بر اساس این کلام یعنی نه فقط فرهنگ ایران. و به قول استاد و دوست دانا و دانشمندم آن را از 100,000 سال پیش هم جشن می گرفتن و حتی جانوران هم در این جشن نباتی مشارکت می ورزن. جلوتر که میریم باز تصریح میکنه در این کتاب، هم کتاب شمال لنگری صفحه شماره 118، جنبه ملی، دولتی و دینی و زرتشتی آداب نوروز از هم جداست. اگر این جشن یک جشن زرتشتی بود دیگه از هم جدا نباید میبود. اگر زرتشت این رو آورده بود یک جشن زرتشتی میشد. در ادامه هم مسئله رو آورده که نوروز ایرانی یکی از دنباله تاریخی جشن بومیه که قدمتی داشته است در ایران. باستان و توضیحات رو در موردش میاره که من به خاطر ذخیره وقت در برنامه دیگه این موارد رو خدمتتون قرائت نمی‌کنم. یک کتابی است، این نکات مهمی درش اومده، باز در مورد نوروز، کتاب گاه شماری و جشن‌های ایران باستان. نویسندش چه کسی است؟ جناب آقای هاشم رضی. آقای هاشم رضی که دیگه معرف حضور شما عزیزان هست. گاه شماری و جشن‌های ایران باستان، آقای هاشم رضی این کتاب رو نوشته. البته پاورقی هم دارد این کتاب. ملاحظه بفرمایید در صفحه شماره 272 ایشون میاره اینجا مطرح میکنه که در تاریخ از دو نوروز بزرگ و کوچک یاد شده. همون مسئله که در دانشنامه مزدیست هم آمده بود، دو تا نوروز، یه بزرگ، نوروز بزرگ، یه نوروز کوچک. نوروز بزرگ کیه؟ آیا همین عید اول فروردین نزد زرتشتی هاست؟ آیا همین شروع بهار است؟ نه، نوروز بزرگ روز ششم فروردین است. اصلا نوروز اصلیشون رو اینا شش فروردین معرفی کردن که بنابر سنت زادروز خجسته زرتشت می شود. که شش فروردین زادروز زرتشت هست یا نیست، داریم شب یه نگاهی به مسئلهش می کنیم. در این مسئله که چرا نوروز اصلی اول فروردین نبوده، دقت بکنید، نوروز اصلی رو اصلا اینا اول فروردین نشماردن، شش فروردین دونستن و پس از 5 روز در ششم آن برگزار میشد، از لحاظ تحقیقات و پژوهش‌ها بسیار مهم جلوه میکند. خب اینم نکته جالبیه که میگه اغلب روایات حاکی از این است که پادشاهان خلاصه 5 روزی رو جشن میگرفتند و اینها بعدش در روز ششم و ششم فروردین رو خلوت میکردند و به خود و خاصان ویژگی میدادند، یعنی دیگه از عموم مردم فاصله میگرفتند. پس تا اینجا یک کار، نوروز یک جشن زرتشتی نیست اصلا، بر اساس اعتقاد آنچه که زرتشتی ها گفتن و آنچه که حتی ادعا کردن در ایران باستان بوده، جشن بزرگ، جشن اول فروردین، جشن شروع بهار نبوده، ششم فروردین رو اینها معرفی کردن به عنوان جشن بزرگ و عید بزرگ و اول فروردین رو گفتن جشن عید کوچک است، خلاصه عید صغیر است. همچنین در همین کتاب گاه شماری و جشن‌های ایران باستان آقای هاشم رضی که نوشته، مطلب دیگری آمده در صفحه شماره 278. مسئله مهم دیگر آن که علت نوروز و این جشن طبیعی را به انگیزه دینی متحول کردند و این تداعی حاصل شد که ماه فروردین ماه فروهرهای مقدس و جشن ویژه آنان است، چنانچه در نقل و نقد و بررسی روایت خواهیم دید که جشن نوروز یک جشن طبیعی است که به سبب آغاز بهار، اعتدال هوا، مساوی شدن شب و روز و رستاخیز و تجدید حیات طبیعت پس از زمستان آن هم اهمیت پیدا می‌کند. این چی داره میگه؟ میگه این جشن یک جشن باستانی بوده، بعداً رنگ و بوی دینی بهش دادن، برخی ادعا کردن زرتشتی ها برها این جشن رو میگرفتن و عید نوروز رو جشن میگرفتن، در حالی که چنین چیزی نبوده است. صفحه شماره 274 این کتاب همین مسئله آمده اشاره شده که نزد ایرانیان بسیار قدیمی است این جشن نوروز. خب این تا اینجا، اما نکته دیگه رو مخدمت شما عرض بکنم. در کتاب گاه شماری و جشن‌های ایران باستان که آقای هاشم رضی نوشته، این مسئله رو آوردن و یه پاورقی رو زدن، یعنی فراتر از این که جشن نوروز یک جشن زرتشتی نیست، فراتر از اینکه زرتشتی اومدن گفتن اصلا جشن بزرگ ما شروع بهار نیست، شروع فروردین نیست و ششم فروردین هست، یه نکته دیگه ای در این کتاب آمده، گاه شماری و جشن‌های ایران باستان آقای هاشم رضی. ملاحظه بفرمایید کتاب رو. در این کتاب صفحه شماره 329 از ابتدای آفرینش همواره شاهان آغاز سال را با روز نوروز تعیین می‌کردند و این امر برای همه مردمان موردی شناخته شده و طبیعی است. فر و شکوه آن از روزگار کهن و باستانی است. مردم نوروز را برپا داشته، جشن گرفته و در این روز به شادمانی و کارهای نیک پرداختند. در ایام آن آسودگی کرده و به آسایش می‌گذراندند. خب این باز ملی بودن رو نشون میده. این من نکته که مهمه اینجاست، این پاورقی. جالب توجه این است که در ادبیات دینی زرتشتی سخنی از نوروز که جزء جشن‌های ملی بوده دیگه، از چند تا جشن سخنی نیومده، یکیش نوروزه نیست. به خاطر چی؟ میگه احتمالاً این اعیادی که اعیاد ملی هستن با اعیاد بومی پیش از آریاییان مربوط بوده، هیچ ربطی به آیین زرتشت ندارد. حالا اگر یک کسی میخواد بگه که این مطلبی که در این بخش از کتاب آمده در پاورقی 107 آمده است مطلب غلطی است، در اوستا در نوروز مثلا ما سخن داریم، در گاتاها از زرتشت سخن داریم، بیا با ما نشون بده کجای اوستا و کجای گاتاها همچین مسئله آمده. این بخش اول عرایض. خب پس جشن نوروز یک جشن ملی است، یک جشن تاریخی است. البته بر اساس اعتقادات اسلامی شیعی رنگ و بوی دینی هم دارد و میتواند سالگرد شمسی قدیر باشد که همون ایام هست اگر با تبدیل تقویم هم نگاه بکنیم. با اون بحث الان کار نداریم. یکی از سنت هایی که گفتند باستانگیره ها، زرتشتی ها دارند یا داشتند این بوده که در ایام نوروز دخترهایی رو میفرستادن در منطقه برای اینکه اینها شنا بکنن و بر اساس اون اسطوره عجیب و غریب و نمیدونم بگم توهین آمیز که زرتشتی ها نقل کردن، نطفه زرتشت در یک رودخونه ریخته شده. بر اساس اوستا 99999 وجود هم از این نطفه نگهداری میکنن. برخی هم گفتن نطفه به ماه رفت برگشت، اینا رو من قبلا خدمتتون عرض کردم مفصل در فصل اول برنامه تاریخ بدون روتوش. و اون بچه، اون دختری که وارد رودخونه می شود، نطفه زرتشت وارد بدنش می شود، باردار می شود. حالا من اینو نشون بدم برای شما. ببینید کتاب دیدینو از دینی کهن، مفصل ترین کتابی که در زمینه فلسفه زرتشت من دیدم نوشتن دکتر فرهنگ مهر، کتاب فلسفه زرتشت. ایشون میاد در صفحه شماره 128 خودشون مسئله که مطرح میکنن این است: ممکن است داستان اسطوره‌ای که سه تخم زرتشت در دریاچه نزدیک به رودخانه هیرمند در سیستان ریخته شد و سه دختر باکره‌ای که در آن دریاچه شنا کنند از آن تخم‌ها بارور شده و در هر هزاره‌ای یک سوشیانت پدیدار می‌شود، با محل زایش زرتشت بی ارتباط نباشد. میگه حالا چرا گفتن مثلا زرتشت توی ایران یا سیستان به دنیا آمده؟ میگه بخاطر اینکه گفتن نطفه‌اش در اون رودخونه ریخته شده. حالا من دیگه واقعا اگر بخوام اینجا طرح مسئله بکنم که آقا بالاخره اینو کی گفته، خود زرتشت تعریف کرده، دیگران اومدن این رو دیدن نقل کردن، دیگه من توی این سمت و سو الان نمیخوام بیفتم، وگرنه میشد ده ها سوال مطرح بکنیم در مورد همین ادعایی که شده. نمیخوام برداشت توهین از سخنان بنده بشه، فکر کنم همین عبارتی که نشون دادم گویای اتفاق بود. در کتاب سوشیانس جناب آقای ابراهیم پورداوود، موعود مزه اسنا، ایشون میاد در کتاب سوشیانسشون بعد از اینکه ادوار مختلف رو توضیح میدن از دیدگاه آیین زرتشت که به چه شکل است، به چهار دوره 3000 ساله زمین تقسیم میشود و اینها که از اینها عبور میکنیم، میرسیم به اینجا. از یک نطفه یاد میکنه ایشون در صفحه شماره 13 کتاب سوشیانس خودشون. این سوشیانس ها از نطفه و پشت خود زرتشت هستن. بعدن این نطفه ها میان، اولا چطوری ازش نگهداری میشه؟ فرابهرهای مقدس و توانای پاکان را میستاییم. این بخشی از اوستا را آورده که 99999 نفر از آنان به پاسبانی نطفه یکی زرتشت مشغولن. مقصود از این نطفه چیه؟ همون نطفه یکی که سوشیانس ها از آن تولد خواهند یافت. خب زرتشتی ها میگن سوشیانس از نسل خود زرتشت است، مستقیم هم از نسل زرتشت باید باشه با این تعابیری که دارن. بین زرتشت و سوشیانت یا اون موعودی که دارند فاصله زمانی هست. چطوری این نسل به اون میرسد؟ میگن آقای زرتشت نطفه‌ش رو توی رودخونه ریخته، وارد بدن این خانم میشه. خب این ربطش به اید چی بود که ما الان اینجا داریم اشاره میکنیم؟ اینها میگن که در کنار دریچه هامون در سیستان، بعضی اون محل رو مشخص کردن، یه اتفاقی میافتد. ببینید صفحه شماره 35 کتاب سوشیانس آقای ابراهیم پور داوود. به نزدیک دریاچه کیانسو کوهیست موسوم به کوه خدا، کوه خدا، قومی از خداپرستان و پرهیزکاران، طبیعتا زرتشتی هم دیگه، دنبال موعود زرتشتی هم میگردن، در بالای آن جای دارند. هر سال در هنگام نوروز، هر سال همین نوروزی که پشت سر گذاشتیم، یا به این سنت عمل کردن یا عمل نکردن. اگر بگن عمل نکردن، در گذشته عمل میکردن، یا میگن چرا الان دیگه این اتفاق رو پیگیری نکردن، و اگر عمل میکنن که دیگه واقعی، هر سال در هنگام نوروز دخترهای میان میفرستن اینها رو در این منطقه کیانسو تا در آن آب شنا بکنن، خودشون رو بشوین. وقتی زمان ظهور موعود هوشی در فرا رسد، 30 سال پیش از آغاز هزاره وی، یعنی 30 سال قبل از پایان پذیرفتن دهمین هزاره، دوشیزه 15 ساله که خاندانش رو مشخص کردن به بهروز میرسد و به پسر زرتشت میرسد سلسلش، در آن آب تن خیش خواهد شست، جرعه از آن نوشیده حامل خواهد گشت، پس از 9 ماه پسری بزاید موسوم به هوشی در. چون این پسر به سن 30 سالگی رسد، به مکالمه با اهورامزدا موفق آید. یعنی در ایام نوروز اینها گفتن که دخترامون رو میفرستیم برن تو رودخونه شنا بکنن، نطفه زرتشت، اون قبلا زرتشت نطفه‌شو تو این رودخونه ریخته، اینا قراره باردار بشن. ببینید این حرف یعنی چی؟ یعنی واقعا اگر یک همچین اعتقادی مسلمان‌ها شیعیان داشتن راجع به منجی، شما چی میگفتید؟ یک ذره انصاف داشته باشید. یک ذره انصاف داشته باشید. اگر همچین حرفی رو مسلمان‌ها زده بودن، شما چی میگفتید؟ خب چی میگفتید؟ اذیت کننده است برخی از عباراتی که آوردن، واقعا اذیت کننده است. در صفحه شماره 142 و صفحه 46 هم آقای ابراهیم پور داوود در همین کتاب که ملاحظه میکنید دیگه توضیح داده راجبش، همین کتاب سوشیانسشون، که این قضیه مادر موعود زرتشتی و بارداریش به چه شکله. خب این هم یکی از اتفاقاتی که بعد در ایام نوروز میگن که میفته، اون آبتنی کردن خانم هایی که قراره یکیشون به هر حال عنوان مادر زرتشت باشه. یکی از اتفاقات دیگری که در قبل از نوروز میافتد و برخی تصور میکنن این یک سنت زرتشتی است، قضیه چهارشنبه سوری است. چهارشنبه سوری قضیهش چیه؟ خب در ایران در چهارشنبه آخر سال، یعنی هر وقت که سال نو مشخص باشه در چه زمانی، اون روزش که مشخص میشه، چهارشنبه قبلش دیگه، کسی که تو ایرانن میدونن، یک مراسمی تحت عنوان چهارشنبه سوری از جانب برخی برگزار میشه. حالا شکل‌های جدیدش استفاده از مواد منفجره و محترقه و اینهاست و آتش روشن کردن در کنارش هست و اینها. این سنت آیا یک سنت زرتشتی است یا خیر؟ من خواهم چند تا اسکن که نشون شما بدم. باز کتاب دانشنامه مزدیستان جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری. ایشون میاد توی کتابشون واژه‌ها رو دونه دونه آورده توضیح داده در موردش. ذیل واژه سوری صفحه شماره 333 ایشون میاد زیر سوری، که همون سوری تو پرانتز جشن، توضیحی میده که یک رسمی در قبل وجود داشته قبل از عید که به چه شکل بوده است، ولی در مورد چهارشنبه سوری چه میگوید؟ شک نیست که افتادن این آتش افروزی به شب آخرین چهارشنبه سال، یعنی چهارشنبه سوری، پس از اسلام چه؟ ایرانیان باستان شنبه و آدینه نداشتن. یعنی چی؟ یعنی ذره جملهش توضیح بدم. ببین اصلا در روز شماری زرتشتی ها اصلا هفته وجود نداره. که چطوری وقتی هفته وجود نداره شما چهارشنبه رو مشخص کردید که چهارشنبه سوری باشه؟ زرتشتی ها آیین شمارششون به این شکل است که روزهای ما هر روز رو به یک نامی نامگذاری میکنن، مثلا روز اول فروردین، روز دوم فلان، روز سوم فلان، نامگذاری میکنن تا روز آخر ما. هفته ندارن، هفته ندارن. وقتی هفته ندارن دیگه چهارشنبه و دوشنبه و یکشنبه و جمعه معنا پیدا نمیکنه در طول یک ماه که بخوای بگی چهارشنبه است این مراسم رو بگی. ایشون میخواد به این اشاره کنه، میگه چه بس اصلا بعد از اسلام چهارشنبه سوری وارد ایران شده، چون روز چهارشنبه نزد اعراب روز شوم و نحسی بود، لذا برای رفع نحسی، یعنی اصلا از یک سنت عربی دونسته دیگه ایشون، این زرتشتی چهارشنبه سوری سنت عرب دونسته، لذا برای رفع نحسی اقداماتی میکردن. بنابراین چهارشنبه سوری جزو جشنهای ایرانیان باستان نیست، یعنی اصلا نه تنها جزو جشنهای زرتشتی نیست، بلکه جناب آقای دکتر جهانگیر اوشیدری زرتشتی در کتاب دانشنامه مذهبی هستن که اصلا از جزء سنت های باستان هم نیست چهارشنبه سوری. این یک کتابیست، کتاب کلسوننه، جالبه این کتاب رو، کتاب معروفیست چون سبک خاصی رو داره، در موردش توضیح بدم خدمت شما. کتاب کلسوننه رو آقا جمال خانساری نوشته. آقا جمال خانساری از فقهای شیعه بوده، منتها به زبان طنز آمده برخی از خرافات رو توضیح داده و به چالش کشید این خرافات رو. ادبیات کتاب ادبیات طنز، برخی از فقهای ما یه سری مباحث فقهی رو گاهی آمدن به صورت طنز مطرح کردن. تو این کتاب چی اومده؟ ببینید ریشه چهارشنبه سوری رو چی گفته. من میخوام یه حرفی، سخنی مؤید برای کلام آقای نویسنده جهانگیر اوشیدری بیارم. صفحه شماره 74 باب 8. آقا چهارشنبه سوری ریشش کجا بوده بر اساس این کتاب؟ این دوره صفویه رو داره میگه. بدان که 13 همه صفر و چهارشنبه آخر صفر، چهارشنبه آخر صفر نه آخر اسفند، که در اصطلاح چهارشنبه سوری گویند، واجب از زدن سازها، چون این دو روز بلای بسیار از آسمان نازل میشود. 13 همه صفر و چهارشنبه آخر صفر رو داره میگه، که میگه گفتن چهارشنبه سوری به سبب زدن سازها رفع یا دفع بلا می شود. یعنی واقعا اون حرفی که زرتشتی ها گاهی آمدن مطرح کردن چهارشنبه سوری رسم ایرانی نبوده است و چه بس و از بعد از اسلام و از جانب اعراب وارد شده است، یه معید این شکلی داره که حداقل این داره تقویت میکنه اون دیدگاه و اون نظر رو. بعد بیاد در صفحه شماره 123 در مورد چهارشنبه سوری نکاتی رو میگه. اجماعی علماست که دو شب چهارشنبه سوری، که در شب چهارشنبه سوری، حالا اونجا گفتید دو شب با سفر رو گفتید، اینجا میگه در شب چهارشنبه سوری، مثلا همون چهارشنبه آخر سفره که الان دیگه شده چهارشنبه آخر سال، بعد چیکار بکنن؟ یه ظرفی رو بیارن، بعد این رو از بالای پشتون پایین پرتاب بکنن. اینکه میگه اجماعی علماست، داره به زبان طنز این رو مطرح میکنه و میخواد بگه که بله عوام مثلا میان دین مردم رو میخوان دستکاری بکنن و بسازن، از وقتی بدعتایی هم توی این میآورن. خب این تا اینجای کار. نکته بعدی اینه در مورد چهارشنبه سوری یک مصاحبه‌ای داره جناب خانم دکتر کاترین مزداپور، میراث زرتشت پیام‌آور راستی. میاد ابتدای این مصاحبه خب توضیح میده سرکار خانم دکتر کاترین مزداپور متولد یزد 1322 تحصیلاتش کجا گذرانده است، بعد میاد میرسد به کتاب‌هایی که ایشون تألیف می‌کنند و متن مصاحبه‌ای که با ایشون داشتن. صفحه شماره 18 بر اساس مجله هفت آسمان، 18 این نام گذاری به مجله هفت آسمان، سوالی رو، مطلبی رو مطرح کرده، ایشون تصدیح کرده جناب سرکار کاترین مزداپور، جشن‌ها و آیین‌های ایرانی به همه ایرانیان تعلق داشتند و دارند، بسیاری از آنها به دوران پیش از مهاجرت آریاییان به این سرزمین باز می‌گردد. قبل از اینکه آریایی‌ها بخوان بیان تو این سرزمین جشن‌ها بوده و خیلی از آنها هرگز زرتشتی نبودند، مثل چهارشنبه سوری. از جشن چهارشنبه سوری یک جشن زرتشتی نیست. یا حالا چون توش آتش و مواد محترق استفاده می‌شود بگیم پس جشن زرتشتی، نه اینطوری نیست. آیا جشن باستانی است؟ چهارشنبه سوری باستانی نیست. این دهه آخر اسفند بله یک مسئله جداست، اون قضیهش جداست. این چهارشنبه سوری برای روز چهارشنبه و این اتفاقاتی که میافتد، نه حتی جشن ملی نیست، جشنی است که زرتشتی گفتن از بعد از اسلام از سمت اعراب وارد شده است. حالا ادعا کردن که اونها میگفتن چهارشنبه نحس است و چه کار کرد. ولی یه ذره فراتر از این بریم، ببینید زرتشتی ها هر چقدر حالا ما اختلاف داشته باشیم در این مورد که زرتشتی آتش رو میپرستد یا نمیپرستد، الان بحثم اصلا سر این قضیه نیست، روی یه چیزی اتفاق نظر وجود داره که آتش نزد زرتشتی ها یک عنصر بسیار مهم و مقدسه. یعنی همین الان هم شما مثلا یه از تشریف ببرید اونجا آتشکده هایی رو میبینید که هنوز روشنه. خب مثلا آتش محوریت بوده است، آتش قبله است برای زرتشتی ها، این دیگه بحثی هیچ شک و شبهه توش وجود نداره. حالا یه سوال، چهارشنبه سوری یکی از اون اتفاقاتی که میفته حداقل الان دیگه مرسوم شده چیه؟ از روی آتش میپرند. حالا شما فکرش رو بکن، یک عنصر مقدس رو توی خیابون کف خیابون بریزی، بعد بیای از روش بپری، بعد وقتا با پا لگدش بکنی از روش رد بشی، چی میشه این؟ آها، مصاحبه ای رو انجام داده از جناب آقای موبد کوروش نیکنام با کجا؟ با رادیو فردا. اینو ملاحظه بفهمید اتاق فهم بتونه به من کمکم بکنه، یه مقدار زوم بکنیم روی این متن چون مصاحبه یه مقدار مفصله، متن قشنگ خونده بشه برای شما. عنوانی که منتشر شده است اینه: چهارشنبه سوری پریدن از روی آتش در فرهنگ ایران نیست. مصاحبه رو انجام دادن، مطلب رو آوردن، حالا اینجا اشاره میکنه صاحب نظران بسیاری میگویند مراسم چهارشنبه سوری از دوران پس از ورود اسلام به ایران به شکل فعلی برگزار میشود و پیش از آن ایرانیان با به جا آوردن آیینی دیگر برای تقدیس و گرامی داشته آتش به پیشواز نوروز میرفتند. موبد کوروش، جناب آقای کوروش نیکنام، موبد زرتشتی در تهران در گفتگو با رادیو فردا درباره قدمت برگزاریش صحبت کرده. خب همینطوری ببینید تصویر رو، یه عکسی هم از پریدن از روی آتش آورده، ببینید. حالا شما فکرشو بکنید، این اتفاق الان مثلا این عنصر مقدس، اصلا توهین به اعتقاد زرتشتی‌ها دونستن خود زرتشتی‌ها. ببینید ما، یعنی زرتشتی‌ها، آقای نیکنام میگه پیش از اسلام عدد چهارشنبه نداشتیم و این جشن تازه تر است. خب عدد چهارشنبه نداشتن که عرض کردن. البته آتش افروزی قدمت خود را دارد، ولی احتمال دارد به دلیل تعصبی که حکومت‌های اولیه بعد از اسلام در ایران داشتند اجازه ندادن این جشن به شکل اولیش برگزار شود. چیکارش کردن؟ به این شکل جدید، یعنی چهارشنبه سوری، تدبیر افرادی بوده که می‌خواستن این آیین را انجام دهند و پیش خود گفتن از آنجایی که بعضی از اقوام عرب چهارشنبه را نحس می‌دانند، آتشی روشن می‌کنیم تا نحسی چهارشنبه را از بین ببریم و به این ترتیب چهارشنبه سوری جشنی شد برای از بین بردن نحسی چهارشنبه. میگه زرنگوازیشون بود همچین جشنی رو آوردن. ولی در ادامه نکته ایرانشون گفته است: آتش در این سرزمین چیز ارزشمندی بوده و من اضافه کنم نزد زرتشتی ها عنصری مقدس. بر روی آتش ای که بیان پا بگذارن روی آتش، این که پا بگذارن روی آتش از روی آن بپرند، که این موضوع در فرهنگ ما درست نیست. داره فرهنگ ایران رو میگه، نه فقط زرتشتی ها رو. و بی احترامی به هویت نیک این سرزمین جایز نیست. یعنی از روی آتش پریدن توهین به فرهنگ ایرانی و توهین به مقدسات زرتشتی هاست. چیکار میخوایم بکنیم؟ یک اعمالی هست بعضی وقتا انسان ها انجام میدن، نمیدونن فلسفه این عملی که دارن انجام میدن چیه. یکیش هم قضیه چهارشنبه سوری. حالا آیا حرام است کسی آتشی روشن بکنه؟ آیا بله، اگر یه مسئله بحث اذیت و آزار دیگران باشه اون بحثش جداست. نه، ما اصلا اینجا نمیخوایم حکم بدیم، اصلا ما اینجا در مقام صدور حکم فقهی و شرعی برای این مسئله نیستیم. میخوایم مسئله رو روشن کنیم. آقا چهارشنبه سوری جشن زرتشتی نیست، چهارشنبه سوری حتی یک جشن ایرانی باستان نیست، چهارشنبه سوری یک سنتی است که زرتشتی‌ها گفتن و تصریح کردن که از اعراب به ایران آمده است و چهارشنبه سوری درش اتفاقاتی میفته مثل پریدن از روی آتش که توهین هم به فرهنگ ایران باستان دانسته شده است از جانب برخی از افرادی که نمونه هاش رو خدمتتون عرض کردن و هم توهین به یک عنصر مقدس از زرتشتی، توهین به مقدسات زرتشتی‌ها میشود. من قبلا هم گفتم این رو، من سالهای گذشته که اومدم این رو در مورد چهارشنبه سوری مطرح کردم، حالا بعضی از زرتشتی اومده بودن استقبال کرده بودن البته، اما سال گذشته نظرم کلیپشون هم پخش کردیم. این واقعیتیه، اگر بفهمید دارید چه کار میکنید، یه اتفاقی رو دارید رقم میزنید و دیگه حداقل اگر میخواید توهین بکنید به مقدسات زرتشتی ها، به اسم زرتشتی ها دیگه این کارو نکنید. نهید بگید چهارشنبه سوری رسم زرتشتی از زرتشتیان باقی مونده، چون برخی ها نسبت به این مسائل مباحث بی مدرک و بی سند و خلافی رو مطرح میکنه. متاسفانه من همین چند روز گذشته بود یک بزرگواری من دیدم برنامه کلیپ رو فرستاده بود از یکی از برنامه صدا و سیما، البته برای نوروز سالهای گذشته بود، یک بزرگواری توی صدا و سیما دعوت کرده بودم اونجا در کنار حالا سفره هفت سین بود. ایشون برگشت گفت میدونید هفت سین ریشه‌اش از کجا آمده است؟ ریشه هفت سین چیست؟ این سه تا سینی که در اینجا آمده است حرف زرتشت پاک و مقدس بوده، گفته اینها رو بیاید استفاده بکنید. آقا اصلا مگه زرتشت زبانش فارسی بوده که شما میگید هفت سین از زرتشت گرفته شده؟ اصلا مگه گاته ها فارسیه؟ بعد اصلا هرچی شما میگید، شما بیایید توی گاته ها به من نشون بدید زرتشت کی این حرف رو زده. آقا فراتر از این، از گاته ها نخواستیم، از تمام کتب اوستا بیایید به ما نشون بدید که هفت سین در کجای اوستا آمده. فلسفه بافی های توهمی اینها برای ما نمیتونه. ببینید یه زمان هست شما تاریخ رو دارید با یک رویکرد واقعی و حقیقی نگاه میکنید، خوب رو درش میبینید، بد هم درش میبینید، خوبها رو حفظ میکنیم، بد رو کنار میگذاریم یا اصلاح میکنیم. یک زمان هست شما تاریخ رو در ذهن خودتون میسازید و میخواید این رو جایگزین بکنید. آقا نمیشه این کار رو کرد. تاریخ اتفاق افتاده، تاریخ رو من و شما، تاریخ گذشته خودمون رو نمیتونیم دستکاری بکنیم. یک حقایقی بوده است، در تاریخ ایران باستان بوده، در تاریخ اسلام بوده، ما خوشمون بیاد بوده، بعدمون هم بیاد بوده. توهمات ذهنی ما نمیتونه عناصر گذشته رو جابجا بکنه. یک انسان خوب رو ما نمیتونیم بد بکنیم یا انسان بد رو خوب بکنیم. واقعیت رو باید ببینیم چی بوده. یک سنت اگر نبوده، خب نبوده، بالاخره توی دوره شکل گرفته. حالا برای اینکه به بعضی از کارها بخوان بعضی قدمت بدن، بعضی رنگ و بوی زرتشت بدن، این کار درست نیست. این کار جهل تاریخه، اصلا دشمنیه با تاریخه، این مقابله اصلا با علم تاریخه، با اصول تاریخه، با روش‌های بررسی تاریخه. حالا فکر کرده طرف مثلا داره خدمت کنه، الان اومد گفت زرتشت هفت سین رو آورده، دیگه چه خدمتی کرد به ایران باستان؟ آقا خب فردا، البته شما رسانه‌هاتون معمولا یه طرفه صحبت میکنن، اجازه پرسش و پاسخ خیلی وقت داده نمیشه، اجازه مناظره و گفتگو داده نمیشه از جانب شما و دعوت هم میکنیم به مناظره و گفتگو نمیایید. ولی فردا طرف دیگه یه جستجو میزنه پی دی اف کتاب اوستا، ترجمهشو میگیره، نگاه میکنه، میگه آقا کجای این اومده؟ بالاخره وقتی تو داری میگی زرتشت گفت هفت سین، زرتشت که شما باهاش دیدار نداشتی در اون دوره، بالاخره داری از آثاری که ازش نقل شده داری میگی. آثاری که ازش نقل شده زرتشت چیه؟ اوستا و گاته ها که میگن سروده خود زرتشته. خب بیا از اینجا نشون بده به ما، نیست. خب چیکار میخوای بکنی؟ این نکاتی که گفته میشه در مورد تاریخ باید توجه داشته باشیم که چقدر براش مستند داریم یا حداقل تحلیل داریم. بله نوروز یک جشن باستانی است، تعارضی با اعتقادات اسلامی ندارد. اعمال و رسومی در نوروز ایران و باستان بوده که مؤید دینی هم دارد. اصلا اسلام اساسا نیومده با سنت ها مقابله بکنه. اینا من خدمتتون عرض بکنم. اصلا اسلام نیومده با سنت، اسلام با اون سنت های مقابله میکنه که در مقابل یک سری از اعتقادات واقعی و حقیقی نیسته، مثلا سنت هایی که شرک‌آمیز باشه یا سنت هایی که لطمه و ضرر داره میزنه به انسان ها. مثلا برخی از سنت هایی که عرب جاهلی داشتن در مورد زن و دختر، بعضی از قبایل دختر زنده به گور میکردن، اسلام با بعضی از سنت ها مقابله میکنه، مثل زنده به گور کردن دختر، صاف محکم مستقیم میسته در مقابلش، میسته در مقابل این سنت غلط که در بین برخی از اعراب بوده. یه جایی همه هست یک سنتی، سنت نوروز. حالا سال تعبیه که کار سنتی است، قبلا گرفته می‌شد مردم تو اون ایام چند روز استراحت می‌کنن، حالا یه دید و بازدیدی انجام میدن، هدیه به هم دیگه میدن، مصادف هم هست با قدیر شمسی. خب چه اشکالی داره؟ چه ایرادی داره؟ اسلام اصلا نیومده اینها رو بخواد کنار بذاره. اسلام مقابل سنت ها نمیستد مگر اون سنت هایی که اشکال و ایراد داشته باشن. فلذا اینو که دارم خدمتتون عرض میکنم، فکر نکنید برای بحث تقابل با قضیه نوروز است. نه، نوروز یک عید باستانی است و در کشورهای مختلف هم جشن گرفته میشود، حالا به انهای مختلف و افراد هم ممکنه نیت های مختلف برای جشن گرفتن این اتفاق داشته باشن که یکیش همون سال روز شمسی قدیر میتونه باشه، یا اصلا نه، نوروز یک نمادیست، نمادی باشه از توحید. آخو تعجب میکنه، آخو یعنی چی؟ یه نمادی باشه از قیامت، دوباره زمین داره دوباره زنده میشه، همینطور که در قیامت انسان ها دوباره زنده میشن. یک درختی که تو شما تو چند روز قبل میدیدید خشک بود، بدون برگ بود، هیچ نشانه حیات در این درخت شما نمیدیدید، وقتی بهار میشه این درخت دوباره زنده میشه، دوباره احیا میشه، دوباره شروع میشه، شروع میکنه رشد کردن، آوندهاش آب رو منتقل میکنن به برگ ها، فتوسنتز رخ میدهد، میوه میده این درخت، یعنی دوباره زنده میشه. همون خدایی که این درختی که به خواب رفته بود و هیچ نشانی حیاتی ازش نمیدیدید رو دوباره اینطوری به حرکت در آورد، همون خداوند انسانی رو که از حرکت می ایستد داخل قبر گذاشته می شود دوباره احیا می کند، دوباره به حرکت وامی دارد در قیامت. بهار رو نگاه میکنی نشانه خدا رو میبینی. خب چه اشکالی داره؟ چه ایرادی داره؟ یه میان برنامه با هم ببینیم، برگردیم. من سه تا سوال اصلی رو بگم، در مورد ششم فروردین میخوام با شما بیشتر صحبت بکنم. با ما همراه باشید. ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید بینندگان عزیز و ارجمند. خب یک اتفاقی افتاد در دو سال قبل و اون اتفاق این بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی، من براتون مطلبش هم از خود سایتش بیارم، یک مصوبه ای رو داشت. اتفاقی افتاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اونم این بود که روزه ششم فروردین رو به عنوان روز ولادت زرتشت اومدن رسما توی تقویم جمهوری اسلامی ثبت کردن. اتفاق خب برام یه مقدار اتفاق عجیبی بود، یعنی به چند دلیل. یکی اینکه خب اساساً بر اساس روایات ما در مورد زرتشت، بر اساس روایات اقوال، در مورد اقوال اختلاف نظر وجود داره، ولی در بر اساس روایات ما به هر حال نبوت زرتشت نه تنها قابل اثبات نیست بلکه بسیار قابل خدشه است و روایات ما که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است خیلی صریح انکار میکنند اینکه بخواد آقای زرتشت پیامبر بوده باشد رو متنبی معرفی کردند و زرتشت رو براش نبوت قائل نبوده. اینکه یک روز بخواد به عنوان سال روز ولادت یه شخص انتخاب بشود که شهرت به نبوت پیدا کرده است در این کشور، یه ذره جای به هر حال تأمل داره. ولی من از سایت خود شورای عالی انقلاب فرهنگی، ملاحظه می‌فرمایید، من تصویر سایت رو ملاحظه بفرمایید، سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی است، در جلسه‌ای که برگزار شده بود، این تاریخ انتشار خبر برای 4 دی 1398 با حضور ایشون که رئیس جمهور وقت بودن، جلسه تشکیل شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، چند تا مصوبه داشته که میگه در 825 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور، رئیس جمهور وقت، همچنین علاوه بر ارائه گزارش فلان 10 تا مناسبت اومدن به تقویم کشور اضافه کردن. اولیش چیه؟ ششم فروردین به نام روز ولادت زرتشت. یک شخصیتی که روایات ما مدعی نبوت معرفی میکنه او رو و نبی نمیدانه، کسی که به دروغ ادعای نبوت کرده. اما اینکه ششم فروردین چرا اومد این اتفاق براش افتاد، من چند تا اسکن امشب بهتون نشون دادم. ششم فروردین رو زرتشتی ها عید بزرگ معرفی کردن و این اتفاقی که افتاد، ششم فروردین رو به عنوان زادروز ولادت زرتشت مشخص کردید، دقیقاً همجهت با اون بود که تضعیف دقیقاً عید نوروز میشه. یعنی واقعا نمیدونم اون عزیزان و بزرگوارانی که اونجا هستن اصلا میدانند این مطالب رو؟ اصلا وقتی که میخوان روز شش فروردین رو به عنوان زادروز زرتشت مشخص بکنن، مطالعه کردن؟ واقعا کارگروه پژوهشی داشتن، محققین نشستن کتاب‌ها رو نگاه کردن، این مطالب رو دیدن، ریشه و اساس برخی از ادعاها رو بررسی کردن یا نه؟ اونجا که نشستن، حالا هر کدومشون چند تا شغلی داشته باشن، اینا خیلی مشغله بالاخره زیاد دارن، گفتن شش فروردین خوبه دیگه، تعطیلی هم هست و تو ایام نوروز هم هست و ما زادروز ولادت زرتشت ثبت کنیم بره. حالا یه انگیزهای دیگه هم شاید پشتش باشه، من الان نمیگم اینجا. در مورد زرتشت ما مفصل برنامه رفتیم. هزاره زرتشت بین مورخین هنوز معلوم نیست کی بوده درست. هزاره زرتشت معلوم نیست. هزاره زرتشت معلوم نیست. من خیلی جالبه، یه بحثی رو منتشر کرده سایت خبرگزاری ایسنا. اینو ملاحظه بفرمایید. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا. چرا ششم فروردین روز زرتشت شده؟ چرا اتفاق افتاد؟ این 8 دی 98. به گزارش ایسنا، اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی 10 مناسبت جدید رو به تقویم رسمی کشور اضافه کرده. یکی از این مناسبت‌ها نامگذاری روز ششم فروردین به عنوان روز زرتشت. در این باره پیام سلطانی، پژوهشگر حوزه فرهنگ و زبان باستانی، اومده صحبت کرده، مصاحبه کرده با ایسنا. چی گفته؟ گفته در متون تاریخی و اسطوره‌ای اشاره‌ای به سال روز زرتشت نشده است. چطور انتخاب کردید شما؟ نگاه کنید. در ادامه میاد یه جمله رویشون داره، یه مطلبی رو نقل کرده ایسنا از ایشون. این کارشناس ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی تأکید دارد که در متون تاریخی و همچنین متون اساطیری هیچ اشاره مستندی به تاریخ تولد زرتشت نشده. نه متون تاریخی، نه متون اساطیری. اینا رو هم جدا کنیم اصلا. یعنی تو متون اساطیری هم بحث ولادت زرتشت مشخص نشده. اصلا نیومده که کی بوده. به جز متن پهلوی بسیار متأخر. متن پهلوی بسیار متأخر. چیه متن پهلوی؟ وجر کرد. متن وجر کرد. وجر کرد دینی که حالا یک سری عبارات جمع‌آوری شده در اون کتاب، که به سبب متأخر بودنش از منظر منبع شناسی اساطیری ایرانی خیلی معتبر نیست. آقا شما اومدید اینجا مصاحبه کردید در مورد اینکه چرا شش فروردین به عنوان روز زرتشت انتخاب شده، در جواب گفته که هیچ دلیلی نداریم برای شش فروردین. من نمی‌شناسم این شخص، آقای پیام سلطانی رو، ولی خب واقعا همچین مصاحبه چی بگیم؟ میگیم مثلا خسته نباشید. چرا انتخاب کردید؟ دلیلی نداشت. چرا انتخاب شده ششم فروردین؟ دلیل وجود نداشت. اما چقدر دقیق میتونه باشه یک روز رو به عنوان ولادت زرتشت انتخاب کرد؟ چون این بس، اگر واقعا زرتشت یک پیامبر الهی بود، ما برای حضرت موسی که نبوتش برای ما قطعی است، سال روز نداریم اینطوری که در سال مثلا یه روز ولادت حضرت موسی رو اینجوری داشته باشه. اگه بنا باشه که ولادت برای انبیایی که شناخته شده هستن، حتی زرتشت هم نبی بدانیم، سال روز ولادت داشته باشه، و حضرت موسی قومش تحریف کردن آثارش رو، مسلمان‌ها که حضرت موسی رو دیگه به پیامبری قبول دارن، قرآن که دیگه حضرت موسی رو پیامبر میدونن، برای حضرت موسی چرا ما همچین روزی نداریم؟ اگه میخواید بگید حالا یه روزی رو به عنوان بزرگداشت ما انتخاب کردیم، خب برای حضرت موسی چرا نیست همچین چیزی؟ و بشینیم دیگرانی که تحریف کردن آیین حضرت موسی علیه السلام رو بیان اونها مدعی بشن در موردش؟ جوابی نسبت به این سوالات احتمالاً وجود نداره. اما تا چقدر گفتم قدمت زرتشت رو؟ ما سه تا سوال مطرح کردیم، حالا اینجا اون سوالا رو من بگم خدمتتون. گفتیم آقا ما سه تا سوال داریم از زرتشتیان عزیز، از مبلغ، از موبدان بزرگوار زرتشتی، از مبلغین زرتشتی، اصلا از عوام زرتشتی، که بیاین جواب بدین توی برنامه، بیاین رو خط جواب بدین. آقا زرتشت کی بود؟ یعنی پیامبر بود یا پیامبر نبود؟ چرا خودتون هنوز نمیدونید پیامبر بوده یا پیامبر نبوده؟ این چطور دینیه که هنوز نمیدونید اون شخص اولش پیامبر بود، نبی بود یا نبود؟ و دعوا دارید هنوز با هم دیگه. نه که بگید دو تا مذهب دارید، این مذهب اختلاف داره. خود زرتشتیه که کنار همن و زرتشتیان همشون همینا با هم دیگه دو دستن در مورد بحث نبوت زرتشت. آقا کی بود؟ کجا بود؟ مگه نمیگید پیامبر ایران و باستان بود؟ متن اوستا در مورد اینکه زرتشت ایرانی بود یا نبود هیچ مطلبی نداره، در مورد اینکه کجا به دنیا اومده هیچ مطلبی نداره، و در بر اساس اوستا زرتشت ایرانی نیست. اون ویژگی‌ای که آورده برای محل فعالیتش، ولادت که هیچ اشاره‌ای تو اوستا بهش نشده است. و زرتشت کی بود؟ آقا زرتشت کی بود؟ آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی که اومدی روز ششم فروردین رو به عنوان ساروز گفتی، میتونی دفاع بکنی از این مسئله یا نمیتونی دفاع بکنی؟ اگر میتونید دفاع بکنید ما در برنامه‌مون شنوندی استدلال شما هست. ممکنه بیاید بگید خب آقای حسینی چه اهمیتی داره حالا زمان زرتشت کیه؟ حالا چرا این سوال رو مطرح کنید؟ اهمیتش به چیه؟ بذارید من پاسخ این سوال رو از زبان آقای جلال‌الدین آشتیانی بدم. کتاب زرتشت، مزدیسنا و حکومت، نوشته جناب آقای مهندس جلال‌الدین آشتیانی نام‌آشنا که با سبکش هم پژوهشگران آشنایی دارن به چه شکل و به چه صورت. صفحه شماره 96 کتاب زرتشتش ایشون چی گفته؟ تاریخ ظهور زرتشت دارای اهمیت بسیاری است. چرا؟ زیرا فقط این انحصاری، فقط با درک صحیح زمان تأثیر او میتوان به ارزش پیامش پی برد و زبانش را تا اندازه‌ای درک کرد. میگه اصلا تو خواهی بفهمی زرتشت چی گفته؟ اول باید بفهمی زرتشت کی بوده. پس مسئله بسیار مسئله مهمیه. اگر شما میخواید پیروی کنید از زرتشت و تبلیغ کنید برای دیگران، این همه اختلاف که در مورد زرتشت وجود داره، در مورد زمان زرتشت وجود داره، اینا رو چیکار میخواید بکنید؟ یعنی چه پاسخی نسبت به این همه تناقض دارید؟ ممکنه یه عده بیان بگن که آقا میدونید چرا زمان زرتشت مشخص نیست دقیقاً کی بوده؟ به خاطر اینکه مثلا مسلمان‌ها یا اعراب حمله کردن به ایران، همه آثار رو بین بردن، هیچی اثر نذاشتن باقی بمونه که ببینیم زرتشت کی به دنیا اومده. نه، این جواب درست نیست به چند دلیل. یکیش اینکه خب اوستا چی؟ توی اوستا هم همچین مسئله نیومده است و اصلا زبان اوستا هم قابلیت این رو نداره که ازش بتونیم دقیق بفهمیم زرتشت کی بوده. ولی یه جواب دیگه من به شما بدم از زبان یک زرتشتی، همین کتاب دیدینو از دین کهن جناب دکتر فرهنگ مهر. ایشون ببینید چه میگوید در مورد اختلاف نظر در مورد زمان زرتشت. میاد همون فصلی که در مورد زمان، زادگاه و خاندان زرتشت توضیح داده، ایشون تصریح کرده: با آن که همه دانشمندان شخصیت تاریخی اشعار زرتشت را پذیرا هستند، یعنی منکر اصل وجود زرتشت نیستند، ایشون این گونه ادعا میکنه، ما هم منکر وجودش نیستیم، ولی برخی ها شدن، نمیشه بگیم همشون، درباره زمان و مکان پیدایش او هم داستانی ندارند، یعنی هم نظر نیستن. این ناسازگاری به خاطر چیه؟ چون مسلمان اومدن منابع رو از بین بردن، گزارش‌ها رو از بین بردن؟ نه، اینکه نمیدونن زرتشتی یا زرتشت کی زندگی میکرده، نه به خاطر کم بوده گزارش، این ناسازگاری نه به خاطر کم بود، بلکه به جهت تضاد مدارک و مآخذ است. اینقدر زمان‌ها رو مختلف نقل کردن. یعنی اگر هم شما بخواید بیاید بگید مسلمان‌ها یه بخشی از اینا رو از بین بردن، از آثار زرتشتی‌ها رو، به خاطر این نمی‌دونیم کی بوده، بعد اصلا همین بعد کمک شده باشه به شما، به خاطر اینکه علت این سرگردانی زیاد بودنه و تکثر منابع. کتاب آقای ابراهیم پور داوود هم باز ببینیم که دیگه ایشون دیگه خیلی صریح به این مسئله پرداخته و افراد تقریبا هر کی به بحث زمان زرتشت رسیده، مگر افرادی که خیلی تعصب داشته باشن و بدون مدرک مطلب رو مطرح کردن، وگرنه همه اومدن رسیدن به زمان زرتشت، سردرگمی براشون به وجود اومده و خیلیشون هم اعتراف کرد. صفحه شماره 26 ببینید، رسیده زمان زرتشت و اقوال مورخین یونان. اینک رسیدیم به سر زمان زرتشت، به سر زمان زرتشت که به این مرحله رسیدیم. یکی از مسائل بسیار مشکل در این خصوص، روایات به اندازه مختلف است که ابدا صلح و سازشی میان آنها نمیتوان داد. یعنی تکثر وجود داره، نه اینکه بگیم کم منابع. انقدر اقوال مختلفه در این مورد که نمیشه بین اینها قضاوت کرد. باز ادامه هم ایشون میاد میگه که برای آنکه خوانندگان این نامه را فوراً از انتظار بیرون آوریم، باید در سرمقاله اقرار کنیم، اعتراف میکنیم آقا جون، همون اول اعتراف کنیم چیو؟ که تحقیقاً نمیدانیم محل ولادت و زمان زندگی زرتوش کجا و کی بود. چرا؟ برای آنکه زرتوش متعلق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ با آستان بلندان نمیرسد. نکته بعدی، آقا اوستا رو ما داریم، ملاحظه بفرمایید، بر اساس اوستا نمیشه بگیم زرتوش کی بوده؟ از نظر زبانشناسی نمیشه از پیش بفهمیم کی بوده؟ نه خیر. ایشون میاد آقای ابراهیم پور داوود مترجم اوستاست، میگه تعیین زمان و قدمت اوستا بسته به تعیین زمان زرتشت است، نه بلکس. اول باید بفهمیم زرتشت کی بوده، بعد بفهمیم اوستا کی نوشته شده. چون هنوز هیچ یک از مستشرقین و دانشمندان تاکنون موفق نشده که زمان پیغمبر ایران را با دلیل تاریخی ثابت کند، لاجرم زمان انشاء اوستا نیز نامعلوم ماند. خب بعضی میان میگن خب بر اساس زبان اوستا ما میگیم زرتشت کی بوده، ایشون میگه نه برعکس، اول زمان زرتشت رو باید مشخص کنیم تا زمان اوستا مشخص بشه. خب پس این همه ابهام متشکرم در این مورد وجود داره که زمان زرتشت مشخص نیست، این همه منابع و آثار مختلف با همدیگه در تناقض و تضاد هستن. حالا تا کی گفتن؟ ببینید برخی ها آمدن زرتشت رو گفتن همون دوره هخامنشیان بوده، حتی همچین بحثایی رو مطرح کردن بعضیا. و یه مقدار من میبینم داره زیادم میشه، میبینید چرا؟ چون خیلی حماسی میشه دیگه، یعنی یه برای سناریوی حماسی میشه. فکر کنید زرتشت و کوروش و کمبوجیو و داریوش و اینها همه توی یه زمان باشن، بعد اون برهه رو شما یه سری آثار ازشون مستند دارید، یک سری آثار از معماری اون دوره شما دارید، اینها همش یه ژانر خیلی جالب رو و هیجانی و حماسی رو ایجاد میکنه و این ترغیب میکنه یه سری افراد رو که بگن حالا زرتشت ممکنه زمان مثلا هخامنشیان بوده. ولی واقعیت این است که همچین چیزی قابل اثبات نیست. ولی اگر این رو هم به عنوان یه نقل قول نگاه کنیم بهش، حدود 2500 سال قبل میشه. از 2500 سال قبل تا کی؟ یک مطلبی رو آقای دکتر آفتین ساسانفر داره تو مقدمه کتابشون، اینو ببینیم بعد کتاب بعدی رو ببینیم. گاتاها سرودهای اشو زرتشت، ملاحظه بفرمایید. متن اوستایی رو آورده و گزارش های زبانشناسیش هم کنارش آورده جناب دکتر آفتین ساسانفر. ایشون میاد همون مقدمه کتاب صفحه شماره 17 میگه زمان زرتشت رو از 600 تا 9000 سال پیش از میلاد، 9000 سال تا میلاد مسیح هم حالا 2000 سال ما فاصله داشته باشیم میشه چقدر؟ 8000 سال. آقا به همینجا هم ختم نمیشه، اینجا هم ختم نمیشه. یه چیز دیگه من بهتون نشون بدم، چجوری بیاد روزشو مشخص میکنید وقتی که اینقدر اختلاف نظر وجود داره در مورد هزارش؟ حتی خیلی این کاری که کرد کار سختی بوده. کتاب زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، معرف حضور مبلغین زرتشتی دیگه این کتاب، جناب آقای کیخسرو شاهرخ، فروغ مزد یسنا، ارباب کیخسرو شاهرخ. خب تو این کتاب چه میگوید؟ اینا شناسنامه کتاب رو ملاحظه میفرمایید؟ شناسنامه کتاب، ایشون میاد اینجا نکاتی رو مطرح میکنه در مورد اوستا و زرتشت و بس میرسه به اینجا صفحه شماره 14. چه وقت و کجا سرودهای اوستایی و گاتاها نگاشته شده است ما درست نمیدونیم. در مورد نگاشته شدنش داره میگه، همان گونه که نمیدانیم در چه عصری خود زرتشت دقیقاً میزیسته است. حالا شورای عالی انقلاب فرنگی روزش هم به شما گفته بر اساس چی؟ میگه صفحه شماره 46 ایشون میاد از چند نفر از جمله پلوتارک نوشته، همون پلوتارک همون پلوتارخ هست و سایر مورخین که افراد مختلفی رو در بر میگیره، میاد این نکته رو میگه، میرسه به اینجا. نکته که ما خواهیم بهش اشاره بکنیم اینه، صفحه شماره 47 میگه ارسطو که سایر مورخین یونان بعد از او تصدیق به تاریخش نمودن، تاریخ تعلیمات زرتشت رو 9600 سال قبل از مسیح نوشته. ارسطو که همون ارسطوی معروف که میشناسید، از شاگردان افلاطون هم ارسطو میاد. 6900 سال پیش از میلاد، 6900 پیش از میلاد، 2000 سال بعد بهش اضافه بکنیم بیش از 2000 سال، ولی حالا میشه بیش از 11، میشه 11600، بیش از 11600. بعد جلوتر ببینید در جای دیگر که بعد تحقیقاتی به عمل آورده، خیلی زمان زرتشت رو قدیمتر مینگارد و با آنکه اکثر به تاریخ ارسطو تصدیق کرده اند که تاریخ تعلیمات زرتشت رو 9600 سال قبل از میلاد مسیح دانسته و تا این تاریخ 1519 سال می باشد، باز عقیده جمعی از خاورشناسان بر این است که پیشینه زمان زرتشت از این هم طولانی تر می باشد. بعدیشون در ادامه میگه آثار کاوش ها نیز این نظریه را تأیید میکنند. اجالتاً از آن چه تا امروز در باب زمان ظهور زرتشت از تواریخ معین شده به نحوی است که گفته شد. خیلی عجیبه. من باورش. خیلی عجیبه. یعنی اومد گفت 11500 سال. برخی که گفته بودن 2500 سال، ایشون میاد میگه 11500 سال و بیشتر، 11600 سال، 12000 سال شاید. بعد میاد دیگه آثار کاوش ها نیز این نظریه رو تایید میکنه. چه نظریه ای؟ نظریه ای که میگه عقیده جمعی از خاورشناسان بر این است که پیشینه زمان زرتشت از این هم، این به چی برمیگرده؟ این 9600 سال قبل از میلاد مسیح طولانی تر بوده باشه. 2500 سال تا 11600 سال خیلی فاصله زمانیه. یعنی توی بحث، حالا ببینید فاصله های زمانی یه بخشش عرف داره دیگه. یه زمان شما مثلا در مورد فاصله زمانی مثلا ادوار دایناسورا میخواید صحبت بکنید، یه زمان در مورد ادوار بشر دارید صحبت میکنید. اینقدر از تخمین جدا، اینقدر ما ورای تاریخ نگاه کنیم نسبت به این قضیه، اینقدر ابهام وجود داره. بعد شورای عالی انقلاب فرهنگی روزش هم پیدا کرده. خاورشناسان هنوز دارن میگن 11600 سال قبلتر، بعضی دارن میگن 2600 سال پیش، بعضی گفتن نمیدونم 6000 خورده سال پیش، بعضی گفتن 7000 سال پیش. شما روزش هم پیدا کردید؟ روزش هم پیدا کردید؟ شما هزاره شون نتونستن پیدا بکنن. خوب نیست اگر انسان بخواد یه جای تاریخ رو، اون چه که جعل میشود رو تقویت بکنه به نفع یک سری کارها و انگیزه هایی که ممکنه در زمینهای مختلف وجود داشته باشه. بعد جالبه در این، حالا بذارید من یه نکته انتقادی هم بکنم، اینو اصلا نمیخواستم نشون بدم در این برنامه ولی لازمه الان برای اینم نشون بدم. ببینید خیلی برام واقعا عجیبه که یک شخصیت بزرگواری که نزد بنده محترم است حقیقتا، در این حالی که اختلاف نظرها و دیدگاه‌های زیادی داریم، جناب آقای موبد اردشیر خورشیدیان. آقای موبد اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران است. ایشون کتابی که ملازم فهمید، کتاب پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشت، ایشون میاد میگه که در مورد تاریخ ولادت زرتشت صفحه شماره 16 این کتاب میگه چی؟ میگه میان پیروان اش و زرتشت اختلافی نیست و همه زرتشتیان جهان تاریخ زایش اش و زرتشت را روز ششم فروردین ماه 1768 سال پیش از میلاد میدانند. خیلی ادعای بزرگی بگه همه زرتشتیان اعتقادو دارن. و چند تا زرتشتی ما بیاریم که صراحتاً مطلبی خلاف این رو گفتن؟ و این ششم فروردین 1768 سال پیش از میلاد از کجا آوردید؟ حالا مثلا چرا 1768 سال؟ چرا مثلا 1700 سال نیست؟ 1800 سال نیست؟ اینقدر دقت تو تاریخ نقش داره؟ اگه واقعاً مصادری دارید قانع کننده تاریخی که این رو میتونه ثابت بکنه، خب بیایید به ما نشون بدید. بذارید ما یکی از سوالا رو حذف کنیم. آقا این که زرتشت کی بود بر اساس مصادر زرتشتی مثلا مشخص شده است، تمام شده است، اینم اسنادشه و تمام شد، این سوال ما پاسخ گرفت. خب یه به هر حال کاری بکنید که ما این پاسخی نسبت به این سوال رو دریافت بکنیم که تا الان دریافت نکردیم و خیلی امید نداریم به دریافت این پاسخ، ولی همچنان منتظر هستیم. خودمون رو سعی می‌کنیم امیدوار نگه داریم که حداقل شاهد برگزاری گفتگو و بحث علمی باشه. پس در نتیجه من جمع‌بندی بکنم این قسمت رو که در ایام نوروز پخش خواهد شد برای شما، این قسمتی که ما داریم الان ضبط می‌کنیم براتون. یکی این هست که جشن نوروز یک جشن ملی است جشن زرتشتی نیست. این جشن ملی هم در نوروز به شکل دیگه برگزار می‌شد. الان جشن عموم مردمه. در دوره مثل دوره ساسانی ها پادشاهان می اومدن این جشن رو برگزار می‌کردن. جشن مخصوص پادشاهی و شاهنشاهی بوده در اون دوره‌های سلاطین. نکته بعدی این که خب یکی از اتفاقاتی که در ایام نوروز میفته بر اساس آنچه که در برخی کتب آمده است این است که به دنبال این هستند مادر سوشانت باردار بشود از طریق نوشیدن آبی که نطفه زرتشت در اون هست در ایام نوروز قبل از نوروز. بحث بعدی در مورد چهارشنبه سوری بود که خدمت شما عرض کردیم. بر اساس اونچه که از مصادر به شما نشون دادیم چهارشنبه سوری نه تنها یک جشن زرتشتی نیست بلکه ضد زرتشتی و برخی از اعمالش توهین‌آمیز نسبت به مقدسات از زرتشتی هاست. چهارشنبه اصلا در ایران باستان نبوده به این شکل، در تقویم زرتشتی ها نیست، روز شمار هفته ندارن. به احتمال دادند خود زرتشتی ها که این یک سنتی بوده که از جانب اعراب وارد ایران شده است و به این شکل حالا ادامه پیدا کرده. در مورد ششم فروردین هم خدمتتون عرض کردیم که سال روز ولادت زرتشت در اینجا هیچ قابلیت دفاع نداره از لحاظ تاریخی واقعا و حقیقتا. حالا اگر زرتشت پیامبر بود میگفتیم یه روزی رو به عنوان بزرگداشت پیامبر ایران باستان گرفتیم، ولی ما معتقدیم بر اساس روایات زرتشت نبی نبوده است بلکه متنبی بوده، ادعای نبوت داشته است صرفا. ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، متشکرم که این برنامه را ملاحظه فرمودید. ان شاءالله در پناه حق باشید. ما این برنامه به صورت ویژه پخش شد در بین سری برنامه‌هایی که داریم در فصل دوم تاریخ بدون رتوش. موضوع ما رسیده بود بعد از قضیه کوروش و فتح بابل و اینها رسیده بود به کمبوجیه. کمبوجیه را در موردش صحبت کردیم چند جلسه با شما، رسید به قضیه فتح مصر و اتفاقاتی که در فتح مصر افتاد. ان شاءالله در قسمت‌های بعدی همین مسئله کمبوجیه رو پی خواهیم گرفت و جلوتر خواهیم آمد از نظر تاریخی. بسیار ممنونم ازتون، امیدوارم که روزهایی که در پیش رو دارید، سالی که در پیش رو دارید و در پیش رو داریم پر باشه از رضایت خداوند، پر باشه از موفقیت‌های مشروع و پر باشه از رضایت‌هایی که باعث میشه شما لبخند بزنید در این دوره‌ای که سختی‌ها زیاده و انشاءالله خداوند کمک می‌کنه به ما منجی رو برسونه و اون به هر حال آرامش حقیقی و دیدنه عدالت واقعی میدانیم که در هنگام ظهور منجی محقق میشود. ان شاءالله موفق و معید باشید و همچنان پیگیر برنامه تاریخ بدون رتوش باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.